أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثالث و اما دلیل العقل فله شکلانه. بحث ما در دلیل عقلی و حجیت خبر ثقه است به طور خاص، یا حجیت خبر واحد به طور عام. تا به الان ما دو استدلال رو پشت سر نهادیم: استدلال به آیات که نتیجه ای در بر نداشت، استدلال به سنت که خود بر دو بخش بود، استدلال به اخبار که اون هم نتیجه مطلوب رو به دست نداد، و استدلال به سیره که مصنف این رو پذیرفت و سعی کرد ازش دفاع بکنه و رد ادعایی در مقابلش رو نپذیره. بفرمایید، سوالتون بفرمایید. نه، اینطور نیست. یک فرق اساسی است بین آقای صدر و آقای محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه حرفشون اینه، میفرمایند که ظاهر آیات ناهی از عمل به زن حجت نیست. چرا؟ چون همون سیره عقلایی که تنها دلیل بر حجیت ظهور هست، نسبت به آنچه که مقتضای این ظاهر آیات هست موضع داره، زاویه داره. ظاهر این آیات عدم حجیت هر زنی حتی خبر ثقه است و این مورد قبول و پسند عقلا نیست. خب این حرفیست که ردش کردیم، حرفیست که غلطه. آقای صدر قبول میکنه، چون میپذیره که این آیات ظهور در رد و منع از خبر ثقه داره فی نفسه. ایشون قبول میکنه، میپذیرد که این آیات ظاهر در منع و رد از خبر ثقه داره، خبر ثقه زنی فی نفسه. اما چیزی که ایشون دست و پا میکنه این است که در مقابل این ظهور فی نفسه آیات ناهی از عمل به زن، مدعی وجود یک قرینه مبتنی بر واقعیت عینی و تاریخی است. معتقده که رد باید متناسب با حجم مردوع باشه. نمی شود مثلا مردوع یک سیره راسخه فراگیر باشه و ردش در حد اطلاق چند خطاب شرعی محدود بشه. این فرمایش های صدر رحمت الله علیه. در واقعشون آمده از یک قرینه مبتنی بر قاعده تطابق حجم رد با مردو استفاده کرده. بر اساس قاعده لزوم تناسب حجم رد با مردو که قاعده است متکی به عقل و عقلا، قرینه ایشون دست با کرده در مقابل ظهور فی نفسه آیات ناهی از عمل به زن. میگه به استناد این قرینه میشود گفت که اون آیات ناهی از عمل به زن مرادش رد و منع از عمل به خبر ثقه نیست. دقت کرده چی شد؟ فرق محقق اصفهانی با شهید صدر در همین نقطه است. محقق اصفهانی اصلا میگه مقتضی نیست برای حجیت ظهور، یعنی اصلا ظهور آیات ناهی حجت نیست فی نفسه برای اینکه بخواد رادع سیره عقلایی عمل و اخبار ثقات باشه. چرا نیست؟ چون دلیلی بر این حجیت، مقتضی یعنی همون دلیل، یعنی اون سیره عقلا، اون سیره عقلایی که دلیل بر حجیت ظهور اصلا وجود نداره، اینجا رو ساپورت نمیکنه. آقای صدر میگه مقتضی هست. سیره عقلا همه جا ظاهر و پای مراد متکلم میذاره، حتی اینجا هم اون ظهور اطلاقی کلام خداوند متعال در آیات ناهیه رو پای مراد او مینویسه، پس مقتضی هست. اما آقای صدر در مقابل این مقتضی مدعی مانعه، یه قرینه هم هست که این ظهور رو از حجیت میندازه، این ظهور رو از حجیت میندازه، و اون هم قاعده عقلی لزوم تناسب رد با مردو از حس حجمه. این قرینه عقلی اوغلایی نشون میده که شارع در این آیات ناحیه در مقام رد از عمل به خبر ثقه نیست. روشن شد؟ که بخوایم اشکال بگیریم به آقای صدر میشه اشکال گرفت. دوستان حال و حوصله اشکال شنیدن داشته باشن، ایشون استدلال میکنه به سیره. ببینید سیره متشرعه به ماه و متشرعه که اصلا نداره در این باب. این در تمام سیره هایی که بستر اوغلایی دارد نمیشود فرض این که اینجا سیره متشرعه به ماه و متشرعه برپاست رو مطرح کرد، مگر یک قرینه ای باشد نشان دهنده این که این سیره علاوه بر این که مقتضای طبع اوغلایی است به تعلیم شارع مقدس هم رسیده به طور ویژه. یعنی شارع مقدس هم این به عنوان یک آموزه دینی به مخاطبینش به متشرعین آموخته است. خب تا این اثبات نشه و اینجا هم اثبات نمی شود، جایی برای فرض این که سیره متشرعه به ماه متشرعه باشد وجود نداره. سیره متشرعه به ماه اوغلا هم که همون سیره اوغلاست، سیره اوغلایی است که در میان متشرعه به عنوان بخشی از جامعه بزرگ اوغلایی نمود پیدا کرده، به فعلیت رسیده. سوال بحث اینه که آیا می شود اون حجیت تعبدی خبر ثقه که مورد ادعای اصولیون هست و مورد استناد فقها در فقه از طریق سیره اوغلایی عمل به خبر ثقه اثبات کرد یا نه؟ این سوال اصلی ماست. اول یک نگاهی بکنیم به معنای حجیت تعبدی که ما میخواییم اینجا واسه خبر ثقه اثبات بکنیم. خبر ثقه وقتی میگیم در اصول حجت است و در فقه بسانه یک حجت باش عمل میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما موظفید بر اساس خبر ثقه عملتون رو تطبیق بدید ولو نسبت به مفاد این خبر ثقه ظن به کذب داشته باشید، یعنی گمانتون بر این باشد که این خبر کاذب است، مجعول است، یا مبتلا به خطا و اشتباه راوی است. ولو در این حد، در حد ظن هم شما نسبت به کذب یک خبر موضع داشته باشید، حجیت تعبدی به شما میگوید که حق دست کشیدن از خبر ثقه را نداری، فقه را بر اساس خبر ثقه پیش ببر، امت اسلام را بر اساس خبر ثقه هدایت کن، بر اساس خبر ثقه خون بریز، حد برپا کن، حکم به قصاص بده. بالاخره بحث فقهی همیشه بحث دماء ثلاثه که نیست، همیشه بحث عبادات که نیست، بحث حدوده، بحث قصاصه. خیلی از جزئیات این احکام بر اساس اخبار ثقات باید به دست بیاره. خب سوال اینه که آیا یه همچین حجیت تعبدی با سیره اوغلایی عمل به خبر ثقه انصافا ثابت میشه؟ بر من اصلا ثابت نیست. ببینید اصلا کلن اون چیزی که به ذهن من میرسه این است که سیره های اوغلایی همه وثوق محورند، سیره های اوغلایی در حوزه امارات همه وثوق محورند، یعنی بر اساس اون وثوقی که از اماره برای اوغلا حاصل می شود مشی و عمل می کنند. اون هم نه وثوق نوعی، وثوق شخصی. از این جهت که وقتی وثاقت یک فرد، وثاقت یک فرد برای عاقلی از اوغلا ثابت شد، این علم او به وثاقت این فرد برای او وثوق به صدق خبرش میاره. اطمینان به صدق خبر، یعنی فی نفسه یه همچین اقتضایی دارد، فی نفسه، مگر اینکه قرائنی باشه، موانعی باشه که باعث بشه علی رغم اینکه فرد براش علم وجود داره، عالم است به وساقت مخبر، نسبت به مفاد خبر او وثوق پیدا نکنه. البته این نکته رو خوب دقت بکنید، شما به هر درجه که نسبت به وساقت یک مخبر کشف داشته باشید، نسبت به صدق خبر او در درجه پایین تری کاشفیت براتون رخ میده. به این نکته دقت بکنید، به هر درجه که برای شما وساقت مخبر ثابت بشه، کشف بشه، به درجه ای کمتر برای شما صدق خبر او کشف خواهد شد. صدق خبر او، مثلا اگه شما علم داشته باشید به وساقت مخبر، یعنی 100% او را واجد ملکه وساقت بدانید، اینجا شما نمیتونید نسبت به صدق خبر او بیش از وثوق ادعا کنید، چون به هر حال نهایت چیزی که قطعی است در مورد او وجود ملکه راستگویی است. اما خب به هر حال او ثقه است، معصوم که نیست، ممکنه و خدای ناکرده شیطان او رو فریفته باشه، هرچند احتمالش قابل اعتنا نیست از نگاه اوغلا. یا اگر هم بحث احتمال کذب عمدی رو بگذاریم کنار، بحث احتمال خطا هست، یکی بشریست جائز الخطا، ممکن الخطا، ممکنه بر اساس یک برداشت غلط خبری داده باشد، ممکنه یک خطای چشم باعث شده باشد از آنچه دیده است به اشتباه خبر بده. حالا اگر فرض بکن من 80% احتمال میدم که این فرد ثقه است، این مخبر ثقه است، طبیعتا نسبت به صدق خبر او به اتکای وساقتی که او دارد درجه کشف کمتری خواهم داشت. یه واقعیتی است، چون باید همیشه یه مقداری و خالی گذاشت بابت احتمال کذب عمدی یا خطا. مثلا 70% احتمال صدق خبر او رو میدم، وقتی که 80% احتمال میدم او ثقه باشد. خب این نکته ایست به هر حال دوستان باید حواسشون جمع باشه. ما اینجا بحث رو بردیم رو چی؟ روی اخبار ثقات، یعنی افرادی که مسلم انگاشتیم برای عقلا وثوقشان را، ثقه بودنشان را، اینکه دارای ملکه وساقتند. پس فرض در این بردیم که کسی خبر می‌دهد که قطعی الوثاقه است، قطعاً ثقه است. در جایی که قطع به وساقت فرد وجود داره، می‌شود به اتکاء این قطع به وساقت ادعای حصول اطمینان به صدق خبر ثقه داشت. فی نفسه، یعنی مگر اینکه موانعی بخواد، قرائنی بخواد جلو این قضیه رو بگیره، بخواد زبند رو عوض بکنه، و الا فی نفسه قطع به وساقت یک مخبر اطمینان به صدق خبر او به ارمغان می آورد. حالا اگر فرض بگیریم که قرائنی وجود داشت به نفع صدق، ممکن است شما وقتی قطع به وساقت داشته باشید قطع به صدق هم پیدا کنید، چون قرائن به نفع صدق. و اگر از اون ور قرائنی بود علیه صدق، به نفع کذب، اینجاست که با وجود قطع به وساقت مخبر شما اطمینان به صدق خبر او پیدا نمی کنید، چون قرائن عکسی به قول آقای صدر امارات برعکس وجود داره که مانع از حصول اطمینان به صدق خبر باشه. به همین جهت اگر ما شاهد عمل عقلا هستیم به اخبار ثقات، در واقع این شعبه ایست از عمل عقلا به وثوق، به اطمینان. و خبر ثقه اینجا اصلا موضوعیت در سیره عقلا ندارد، بلکه وثاقت مخبر یه پایه است، یه اساسی است، یه طریقی است برای حصول اطمینان به صدق خبر. این نکته اول. تازه اگر شما در سیره های عقلایی دقت بکنید، در سیره های عقلایی ما راجع به اطمینان گفته ایم. اطمینان همون علم عرفی است. به چی میگیم اطمینان؟ به اون کشف نزدیک به یقینی که از نگاه عقلا احتمال خلاف در موردش نادیده انگاشته میشه، دیده نمیشود، به چشم عقلا نمیاد، احتمال خلاف درش، به میگیم اطمینان. احتمال خلاف هست، حتی قابل لحاظ هم هست، اما اونچنان ناچیز هست که عقلا در زندگی خود، در حیات عقلایی خود روش حسابی باز نمی کنند. واقعیت قضیه این است که این احتمال خلاف که از دید عقلا نادیده انگاشته میشه، در نگاه عقلا نمیاد، این احتمال خلاف نسبت به مفاد خبر یک درجه فیکسی نداره که بگیم همه جا مثلا اگر اینقدر درصد احتمال خلاف وجود داشت و اینقدر هزارم درصد احتمال خلاف وجود داشت دیگه این از نگاه عقلا ندیده گرفته میشه. خیلی مهمه که مفاد خبر چی باشه، آیا مربوط به امور خطیره باشه یا نه مربوط به اموری باشد که از نگاه عقلا سهله، سخت نیست. این خیلی اثر داره که اینها بر اساسش روی میزان اعتنایی که عقلا دارن نسبت به احتمال خلاف، اینا در امور خطیره که مثلا پای مرگ و زندگی در میانه به خیلی از احتمالات ناچیز التفات و توجه دارن، در حالی که اگر مثلا پای مرگ و زندگی نیست، نهایت پای یک سود و زیان مختصر مادی هست، به این احتمالات ای بسا اصلا توجه نکنند و حتی بزرگتر از این و بالاتر از این رو هم ندید بینگارند. و همین جهت می شود گفت که خیلی مهمه که مفاد خبر در چه حوزه‌ای باشه. خیلی مهمه. اینجا سخن از آخرته، راجب آخرت و قیامت و قبر و عذاب اخروی و خلود در نار و از نگاه یک متشرع از این خطر بزرگتر وجود نداره که بخواد اعتماد کنه به خبر یک ثقه. حالا به اونجا میرسیم، ما به بحث دلالی و رجالیش هم میتونیم بریم، این بحث قابل دنبال شدنه، کار نداره. نه شما میخواد یک حجیت فیکسی رو واسه خبر ثقه با قصد نظر از مضمونش اثبات کنید، هدف شما اینه. من میخوام بگم این هدف نمیرسید، چون دلیل شما یک حجیت شناوری برای خبر ثقه قائله، به این معنا که احتمال کذب رو در اخبار ثقات بسته به مضمون میسنجه. اگر مضمون از امور خطیره باشه، احتمالات ناچیز هم به چشم میاد، ممکنه تحقیق بیشتری لازم ببینه، به یک خبر ثقه اعتماد نکنه. فرض کنید پای عمل جراحی خطرناکی در پیش هست، اینجا فرد شاید به گفته یک ثقه که فلانی پزشک حاذقی است اکتفا نکند و نیاز داشته باشه تحقیق بیشتری مثلا بکنه. لذا نمیشود بر اساس یه همچین دلیلی شما یه همچین مدعایی رو در قضیه بیان کنید. شمایی که میخواید در واقع باهاش عقاب ابدی اخروی رو بردارید، خود رو از آخرت مسئول. تازه در دنیا هم نگاه بکنید، ما میخواییم با اخبار ثقات جان مردم رو بستانیم. واقعیتیست دامنه فتاوای فقیه به ریختن خون مردم، دماء مردم، به از بین رفتن اموال مردم، به از دست رفتن اعراض مردم ممکنه ختم بشه. در همه حوزه‌ها فقیه میخواد اظهار نظر بکنه، وقت میشه بر اساس یک خبر ثقه مثلا فقیه همچین مجوزی پیدا بکنه که بگه فلانی یقتل، اعدام میشه، یضرب عنقه، چرا؟ چون خبر ثقه گفته. میشه همچی چیزی مثلا فقیه فتوا بده. من که بقیدم با صرف سیری عقلا اصلا نمیشم چی فتاوایی حداقل تو این امور داد. حالا بذار من رجالش هم بگم. ما اینجا چی گفتیم؟ ما نکته سوم رو فرمایش شما می‌بندیم که بحث رجالی گفتید می‌کنید. من بحثش نکردم. ما گفتیم که هر درجه وثاقت راوی کشف بشه نسبت به صدق خبر او کاشفیت در درجه پایین‌تری اتفاق می‌افته. درسته؟ خب قصه‌ای که ما اینجا داریم اولا و ثانیا، اولا راجع به این رواتی که ما داریم، هیچ کدوم جز انگشت شمار، جز تعداد معدود وثاقتشون برای ما قطعی نیست. وثاقتشون برای ما قطعی چون اونو نمیشناسیم از نزدیکه. فقط باید بر اساس فرض بکنید کتابی که الان منسوب به نجاشی است، یا فرض بکنید منسوب به شیخ طوسی است و بر اساس قرائن معتقدیم تحریف نشده است، توثیق کنیم، دیگه خیلی هنر کنیم، بتونیم دو تا از این کتابها رو ردیف بکنیم مبنی بر شهادت به وثاقت فلان راوی. مثلا نجاشی و شیخ طوسی با هم گفتن که فلانی ثقتون، دیگه خیلی مثلا با دست پر میاد. به شرط اینکه بعد مثلا فرض بکنید کسی دیگه مثل ابن قزاری نیاد مناقشه بکنه که همین هم از دست بره. خب این که اطمینان که نمیاره که، چون فاصله زمانی خود نجاشی و شیخ طوسی با اون فردی که اینها توثیق کردن اونقدر زیاده که خبرشون مبتنی بر حدس بشه نه مبتنی بر حس. این فرد معاصر اهل بیت نجاشی و شیخ طوسی من قرن پنجم هست، چطور میتونن شخص رو به قطع توثیق کنن یا لااقل به حس توثیق کنن؟ بنابراین ما نمیتونیم نسبت به وثاقت راویان خبر ادعای قطع بکنیم جز در موارد معدودی از کسانی که جزو عیون رواتند و در مورد وثاقتشون اخبار و قرائن مفید قطع وجود داره. این یه نکته. ثانیاً این که شما در اینجا با خبر یک ثقه مواجه نیستید، اخبارتون بیواسطه نیست، با واسطه است. ثقتون ان ثقتن ان ثقتن ان ثقتن خبر داده، با ده واسطه به دست شما خبری رسیده است. طبیعی است که هرچه تعداد واسطه ها بیشتر بشه ضریب احتمال کذب و خطا بیشتر میشه. اگر ده واسطه به خبری بخورد تا به دست ما برسه ضریب احتمال کذب و خطا در این خبر 10 برابر میشه. یعنی فاصله بین کشفی که نسبت به وثاقت مخبر داریم و کشفی که نسبت به صدق خبر او داریم بیشتر میشه، چون هرچه واسطه ها بیشتر بشه طبیعی است که مثلا اگه فرض کن زراره بر بنده قطعی الوثاق است و خبر بلا واسطه او برای من مفید وثوقه و از همین جهت من بهش عمل میکنم، خب حالا خود زراره که پیش من نیومده یا من خدمت او نرسیدم که با 10 واسطه حداقل خبر او آمده تا رسیده به کتابی که اون کتاب برای من به تواتر ثابت شده، مثل فرض کن کتاب کافی. خب اینجا به هر واسطه ای که نگاه بکنید یه بخشی از کاشفیت من رو نسبت به صدق خبری که راویش زرار است از بین میبره، به جهت اینکه خب نسبت به هر راوی احتمال خطا یا کذب عمدی میدم. تا برسه به فرض کن کلینی، حالا از کلینی به بعد رو بر این میذاریم بنا که هرچه گفته از کلینی در کافی بود دست ما عیناً رسیده. رابعاً شک هم بکنید در اینکه سیره عقلا در قد و قواره اثبات حجیت تعبدی مقصود در علم اصول هست یا نه، دلیل لبی است. در ادله لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ما شک میکنیم آیا در غیر موارد حصول وسوق هم اوقلا بناء بر حجیت خبر ثقه میگذارند یا نه؟ شک بکنید دیگه سیره اوقلا قابل استدلال نیست. خامسن خب اشکال بگیریم اینا زمین داره اشکال این میاد تونتون هرچند که الان وقت دارم خیلی گذشته بود. خامسن این که آقای سعد میگه اطلاق، مثلا فرض کنید آیه، بحث اطلاق آیه نیست. آیات اونقدر متکثرند که گفتم اگر اخبار آحاد باشند میشن متواتر، چه برسه به اینکه خود این آیات تک به تک متواترند. ما آیات رو به تواتر ثابت میکنیم دیگه. اینقدر تعداد آیات ناهی از عمل بزن متعدد و متنوع هستند که برای فقیه این اطمینان حاصل می شود که شارع مقدس اصلا اجازه نمی دهد در حوزه شریعت بر اساس زن کسی مش بکنه، صرف زن. تازه این فقط آیات، انبوهی از روایات هست که ما رو نهی از عمل بزن می کنه که با وجود این آیات اونو به چشم نمی آد، دیگه محل اعتنا قرار نمی گیره. آیات رو هم حسب بکنید، روایات اهل بیت در مذمت عمل به زن فوق العاده زیاده، تا زیادتر از نم میتونست بشه چون آیات بود پرسش ها کمتر شد، طبیعتا جواب های اهل بیت در این حوزه کمتر شد. حالا این بحث هایی که مال مباحثات خارج اینجا جاش نیست، فقط در حدی که حالا شما منو تو وادی نقد انداختی درس کردم دیگه، اجازه همینقدر بذارید همینقدر بحث بماند، در یک سطح بالاتری انشالله اون مباحثه رو مطرح کنیم. اینجا همین مقدار کافی، حداقل یه فتح بای بشه که شما فکر کنید در بحثایی که میشنوید، این خودش خوبه. حداقل من به این هدف رسیده باشم، ولو حرفهای ما هم البته معلوم است تا چقدر عیار داشته باشه، شما رو به فکر وادارد، خودش خوبه. اما دلیل عقلی که اقامه شده بر حجیت خبر ثقه، دلیل عقلی که اقامه شده بر حجیت خبر ثقه دو شکل داره. یکی مبتنی است بر قاعده منجزیت علم اجمالی، یکی هم مبتنی است بر مقدماتی که دلیل انسداد رو تشکیل میده، میشه دو شکل. اما شکل نخست، قاعده منجزیت علم اجمالی رو در بحث‌های آتی به تفصیل در موردش حرف میزنیم، چنانچه به تفصیل در موردش در حلقه ثانیه حرف زده ایم، لذا خیلی معطل نمیشیم در توضیح این قاعده. اونچه که اجمالاً دوستان باید بدانند این است که بزرگان قائلند هرگاه علم اجمالی وجود داشته باشه لازم موافقت قطعی این علم اجمالی، این باید همه اطرافش اتیان بشه. شما اگر اجمالا بدانید که از این دو انا نجسه و از هر دو اجتناب بکنید، اگر بدانید اجمالا که از این سه انا یا ده انا نجسه باید از همه این اناات اجتناب بکنید، مگر اینکه یکی از ارکان چهارگانه ی قاعده منجزیت علم اجمالی مختل بشه، که خب جاش اینجا نیست، در وقت خودش انشاءالله بحث باید بکنه. بر اساس این قاعده ادعا شده است که می شود اثبات منجزیت اخبار ثقات کرد. ببینید ما با مجموعه گسترده ای از اخبار ثقات مواجهیم، که این مجموعه وقتی مورد ملاحظه ما قرار بگیرد میبینیم که علم داریم به صدق بخشی از این اخبار ثقاتی که حاکی از تکالیف شرعی است. مثلا اگر 1000 خبر ثقه در حوزه تکالیف شرعی داشته باشیم، وقتی نگاه میکنیم به این 1000 خبر ثقه یقین میکنیم که اقل باید 1/10 این اخبار صادق باشه، به این معنا که مثلا از این 1000 تکلیفی که این 1000 خبر ازش حکایت دارد، صد تکلیفش صادر از شارع مقدس باش. خب این صغرای بحث ما که میخواییم براش کبرای قاعده منجزیت علم اجمالی بیاریم. کبرا چی میشه؟ اینکه هر علم اجمالی منجزه و این علم اجمالی شما هم منجزه. یعنی هر علم اجمالی ملزم میکند مکلف را به رعایت احتیاط در تمام اطراف خود. اینجا هم شما علم اجمالی دارید، پس ملزم به رعایت احتیاطی در تمام اطرافش. این باید در هر هزار خبر ثقه جانب احتیاط رو بگیرید، به جهت همون علم اجمالی که در قضیه وجود داره. خب کاملا روشنه دیگه، ما موظف میشیم بر پایه علم اجمالی تمام اخبار ثقات رو منجز تکالیفی بدانیم که این اخبار حاکی از آنها هستند. این تقریب استدلال بر حجیت اخبار ثقات بر پایه قاعده عقلی منجزیت علم اجمالی. مرحوم مصنف رحمت الله علیه دو تا اشکال اینجا میگیرن، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. اشکال نقضی ایشون چیه؟ ایشون میگه با همین قیاس و با همین فرمان شما حتی میتونید اثبات بکنید حجیت اخبار غیر ثقات رو، یعنی میتونید اثبات بکنید حجیت هر خبری را ولو خبر ضعیف ولو خبر فاسق، و حال اینکه احدی از فقها که هیچ متفقهان هم یه همچین عقیده این، حتی اخباریون که نسبت به اخبار خود رو در نهایت التزام معرفی میکنن، نسبت به همه اخبار ادعای حجیت ندارن، نهایت نسبت به اخبار موجود در کتب اربعه دعوی قطع به صدور میکنند. توضیح بدم چطور؟ ببینید شما الان نه فقط اخبار ثقات، کل اخبار رو در نظر بگیرید. فرض بگیریم ما 10,000 خبر داریم که فقط 1,000 تاش خبر ثقه است. شما وقتی به این مجموعه 10,000 خبر نگاه میکنید، میتونید همون علم اجمالی که در مجموعه اخبار ثقات ادعا کردید و راجع به مجموعه اخبار ادعا کنید، بگید که ما اجمالا میدانیم بخشی از این اخبار صادق است، تکالیفی که اینها حکایت از آن دارند صادر از شارع مقدس. پس بر اساس قاعده منجزیت علم اجمالی یالا، بعد تمام این اخبار حتی اخبار ثقات هم نباشد مستند چی قرار بدید؟ فتوا. بر اساسش حکم تکالیف کنید، همه میشه حجت برای شما. یه همچین گستره وسیع، با این که عرض کردم هیچ کدوم از فقها که هیچ متفقهان هم به این گله گشادی قائل حجیت اخبار نیستن. دوستان مستعذر هستن، ما دو جور جواب داریم، جواب حلی جواب نقضی. جواب نقضی به یک اشکال حل اشکال نمیکنه، بلکه دائره اشکال رو توسعه میده. فقط خاصیتش اینه که به حدی توسعه میده که دیگه به این وسعت خود مستشکل هم نتواند التزام پیدا کنه. این از حد و حدود التزام او خارج میشه، میگه اگر این اینه پس اونم باید اینجور باشه، و خب مستشکل نسبت به اون قائل نیست که اینجوره. به این شکل، یعنی دائره اشکال اونقدر توسعه میده که از حد التزام مستشکل هم بیرون میفته. خب چند خط بخونیم بحث رو تطبیق بدیم تا برسیم به اشکال حلی. و اما دلیل العقل، اما دلیل عقل، فلهو شکلانه، این دو شکل داره. الف به قول فارس زبان ها اینجا همزه گذاشته، میتونیم بگیم الف. الشکل الاولو و یتلخص فی الاستدلال علی حجیت روایات الواصله الینا عن طریق ثقات من الروات بالعلم الاجمالی. خلاصه میشه شکل اول در استدلال بر حجیت روایاتی که به دست ما رسیده است از طریق ثقات، این ان متعلق به واصل است، از طریق ثقات. من الروات بیان ثقات، ثقات از روات مربوط به ثقات میشه. بل علم الاجمالی هم متعلق به استدلال، استدلال. خب این نکته اینجا بگم، ایشون میگه یتلخص، این شکل در استدلال بر حجیت خصوص اخبار ثقات. خب چی میخواد با این بگه؟ در شکل دوم که بحث از مقدمات انسداده، اونجا هدف اثبات حجیت خصوص خبر ثقه نیست، بلکه اثبات حجیت مطلق ظن هدف است. هر گونه ظنی میشود حجت در فاز انسداد باب علم و علمی، چه این ظن حاصل از خبر ثقه ای باشد یا مثلا حاصل از شهرت فتوایی باشد، هر ظنی میشه حجت. این در دلیل انسداد انشاءالله مطرح میشه. پس دائره اثبات، اثبات به شکل اول دلیل عقلی محدودتره. و بیانه، یعنی بیان این شکل، انا نعلم و اجمالن، دو تا بند دارد، بلکه سه بند میشه این فرمایششون در سه بند خلاصه کرد. یک، ما میدونیم اجمالاً به صدور تعداد بسیاری از این روایات، کدوم روایات؟ اخبار ثقات، از معصومین علیهم السلام. یه نکته بگم بعد ردشم، اینی که ایشون داره میگه همون حالت اول از حالات سگانه است که ذیل تواتر بیان کرد، یادتون هست که به صورت عشوائی به قول خودش بیایم اخباری رو از یک مجموعه، منتها ایشون اونجا یه جوری اون حالت رو ترسیم کرد که هیچگاه به علم اجمالی به صدور بعض اخبار ختم نمیشد، نهایت به اطمینان اجمالی ختم میشد، که ما اونجا نقد هم کردیم، اینجوری که خاطرم هست بحث ایشون رو بدون نقد نذاشتیم، گفتیم این شکلی که شما اینجا رسم کردید نهایت این چنین باشه و الا میشود اخباری که از حیث مضمون هیچ گونه اشتراک دلالی ندارن، نه در مدلول تحلیلی مشترکن که بشن متواتر اجمالی، نه در مدلول مطابقی مشترکن که بشوند تواتر معنوی، و نه در الفاظ مشترکن که بشوند تواتر لفظی، هیچ کدوم از این اشتراکات رو ندارن. خب اینجا هم باز می شود بر پایه کثرت اخبار ادعای علم اجمالی به صدور بحث کرد. حالا این مطلبی که ایشون میگه فقط قصهش همونه که شما وقتی مثلا میبینید که 1000 خبر ثقه است، نسبت به خبر ثقه اول احتمال کذب چقدر میدید؟ ضرب بکنید در احتمال کذبی که نسبت به خبر دوم میدید و بعد هم خبر سوم و چهارم، به همین شکل احتمالات کذبش محاسبه میشه و ضرب میشه در هم. اینجاست که اجمالاً یقین میکنید که نمیشود همه این اخبار یک جا کذب باشه، باید لااقل یه بخشش صادق باشد. پس این علم اجمالی که ایشون میگه انا نعلم و اجمالاً، جز بر اساس حساب احتمالاتی که در همون حالت اول از حالات سگانه تواتر بیان کردیم به دست نمیاد. ول اینجا علمه، چون اونجا گفت اطمینان، منتها اطمینانی که ایشون اونجا گفت بر پایه فرض خاصی بود که خودش درست کرده بود که ما اشکال هم گرفتیم. چون گفت مثلا فرض بکنید یه مجموعه باشه، بدونیم 100 تاش کذبه، بعد بیم از این مجموعه 100 تا انتخاب بکنیم، خب احتمال داره که این 100 تا همون 100 تا قطعی الکذب باشه، و این اساس که اصلا اطمینان فقط حاصل میشه، علم حاصل نمیشه. یه فرض خاصی بود که گفتیم میشود از این فرض فراتر رفت و اینجا نه، اینجا مانعی نداره که اینقدر احتمال کذب ناچیز بشه، احتمال کذب همه اخبار، که انسان بتواند ادعا کند یقین به صدق بعضی از این اخبار. خب این بند الف بود. بند ب: بل علم الاجمالی و منجزون به حکم العقل کل علم تفصیلی. علم اجمالی منجز به حکم عقل است مثل علم تفصیلی. حالا متقدم فی حلقت سابقه و بعد از این هم در بحث علم اجمالی قاعده منجزیت علم اجمالی میاد. بحث های علم اجمالیشون در دو موضع مطرح میکنن، چون علم درش هست در بحث قطع، و چون اجمال و شک درش هست در بحث شک. انشاءالله اونجا هم به مناسبت سری هم به قاعده عقلی منجزیت علم اجمالی میزنیم. البته اینجا نکته بگم به دوستان که بعدا در اشکال حلی ما بهش اشاره دقیق تری میشه، و اون که علم اجمالی منجز، علم اجمالی به تکالیفه، علم اجمالی به تکالیفه. یعنی شما اگر مثلا بدانید یا این نجس است یا آن نجس است، میتوانید سخن از علم اجمالی منجز به میان بیاورید. در حوزه تکالیف اگر علم اجمالی اطرافش رو تکلیف داره، ولی فرض کنید بدانیم یا این حرام است یا اون مباح است، که اصلا اینجا نمیشود کسی فرض علم اجمالی به میان بیاورد، علم اجمالی منجز مطرح بکنه. و این پایه و اساس این اخبار ثقاتی که الان میخواییم بر اساس علم اجمالی از حجیتشون بحث بکنیم، اخبار ثقات مثبت تکلیفه، اخبار ثقاتی که به نحوی اثبات تکلیف بکند، ولو به دلالت التزامی. ولو به دلالت، پس فرض کن بگه که لا تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، مثلا دارم میگم نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. خب این به دلالت التزامی میگه نماز ظهر واجبه. اینا میاد در بحث اخباری که به نحوی مثبت تکلیفند ولو به دلالت التزامی. این فتجب میشه بند سوم، فتجب موافقت و القطعیه. فتجب موافقت و واجب است موافقت این علم اجمالی منجز. القطعیه صفت موافقت به نحو قطعیه. موافقت احتمالی این است که شما بعض اطراف به قدر معلوم به اجمال موافقت کنید. اما خب آقایون میگن که علم اجمالی اگر ارکانش تمام باشه، ارکان منجزیتش، باید در تمام اطراف موافقت بشه، یعنی باید موافقت قطعیه بشه، به نحوی که بدانیم یقین کنیم معلومه بالاجمال در هر کدام از این اطراف الواقع نشسته باشد امتثال شد. و ذالک یعنی موافقت قطعیه بالعمل به کل تلک الروایات التي يعلم اجمالا به صدور قسط وافر منها. این موافقت قطعیه با عمل به همه اون روایاتی است که معلوم است اجمالا صدور بخشی وافر زیاد از این روایات. عمل میکنیم به کل اون روایات، اون روایاتی که علم داریم به صدور بخش وافری از اونها. دلت هم کاملا مشخصه دیگه، میتونیم تمیز بدیم. فقط اعترض علی هذا الدلیل باعتراضین الاول و نقضی. دو تا اشکال هست، اولی نقضی و حاصله انه لو تم هازا، اگر این تمام باشه لم کنه به نفس طریقت اثبات و حجیت کل خبرن. اگر این دلیل تمام باشه ممکن است به همین طریقه اثبات بکنیم حجیت هر خبری را، حتی اخبار ضعاف، حتی اخبار ضعاف. ضعاف جمع ضعیفه، جمع ضعیفه. این اشکال مرحوم شیخ انصاری در رسائل داره، اگر آدرسی که من در کتابم نوشتم درست باشه، فرائد جلد 1 358 صفحه 358. این اشکالی است که مرحوم شیخ مطرح میکنه. لأننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار، وقتی که ما ملاحظه بکنیم همه اخبار، بما فیها الاخبار الموثقه و غیرها. قبلا داشتیم این تعبیر رو، بما فیها، اگه بخواید به فارسی ترجمه کنید یعنی این که مشتمل است بر اخبار موثق و غیر اخبار موثق. به مافی ها فلان تعبیر هست، یعنی به زمیمه اخبار موثق و غیر موثق. بسیار خوب، فقط حواستون باشه اخبار موثقی که اینجا میگه موثق به اصطلاح اهل درایه نیست ها، منظور اخبار ثقاته، به قرینه عبارات بالا مقصود اخبار ثقات و غیر اخبار ثقات که اخبار ضعاف باشه و مجاهیل. نجد انا نعلم، این نجد جواب ازاست، ازا لاحظنا، میابیم که ما میدانیم اجمالا همچنین به صدور تعداد بسیاری از این مجموعه اخبار، منها مجموع اخبار برمیگرده، وقت این فعل میشه استفهام انکاری، آیا یلتزم، التزام میشود به وجوب عمل به همه اون اخبار، به همه اون اخبار، اون اخباری که به مجموعش مورد ملاحظه قرار دادیم و مشتمل بر اخبار ثقات و غیر ثقات بود، خوب بود تلکرشون بر می داشت، گفت هل یلتزم به وجوب العمل به کل الاخبار، تطبیقا این مفعول لعجله یلتزمه، چرا ملتزم بشیم؟ تطبیقا لقانون منجزیت العلم الاجمالی. خب دیگه نمیگه سقراس و اون کبرای قاعده منجزیت علم اجمالی میشه؟ طبیعی است که هیچ کسی، حتی اخباریون که خیلی نسبت به اخبار ادعای ارادت و التزام دارند، هم به این گستردگی قائل به وجوب عمل، قائل به حجیت نیستند. خب این اشکال نقضی، اشکال نقضی که مصنف میگیره البته قابل مناقشه است، با یک اشکال حلی این نقض رو میخواییم حل کنیم. ببینید بحث انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، اگر ما دو علم اجمالی داشته باشیم که اطراف یکی در اطراف دیگری بگنجد، به این معنا که اون علم اجمالی دوم تمام اطراف علم اجمالی اول رو داشته باشه و چیزی زائده بر آن، به اون علم اجمالی قلیل الاطراف میگیم صغیر، به این علم اجمالی کثیر الاطراف میگیم کبیر. فرض بگیریم ما میدانیم که از بین این پنج صندلی سمت راست بعضیش قصبیه، بعضی از این صندلی ها قصبیه. خب اینجا یک علم اجمالی داریم با پنج طرف. حالا اگر پنج صندلی هم در سمت چپ باشه، مجموعاً در این سالن 10 صندلی باشه، راجع به این 10 صندلی هم بتوانیم ادعا بکنیم که علم داریم اجمالاً به قصبی بودن بعضی از این صندلی ها، ادعا کنیم علم اجمالی به قصبی بودن بعضی از این صندلی ها. اینجا چند تا علم اجمالی داریم؟ دوتا. یک علم اجمالی صغیر که 5 صندلی داشت در اطرافش، 5 صندلی سمت چپ، یک علم اجمالی کبیر که 10 صندلی داشت در اطرافش، سمت چپ و راست هر دو. حسب قاعده منجزیت علم اجمالی، هر علم اجمالی منجزه، یعنی شما نه فقط باید از اون 5 صندلی سمت چپ پرهیز کنید که از هر 10 صندلی باید پرهیز کنید، چون نسبت به هر 10 صندلی هم علم اجمالی دارید. اما یه قانون اینجا هست به نام قانون انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. نتیجه این قاعده این خواهد بود که شما دیگه لازم نیست احتیاطتون رو فراتر از محدوده علم اجمالی صغیر ببرید، یعنی لازم نیست حتما از 10 صندلی اجتناب کنید، از همون 5 صندلی سمت چپ که اطراف علم اجمالی صغیر رو تشکیل میدهد اجتناب بکنید کفایت میکنه. فقط نکته ای که هست اینه که این قاعده انحلال علم اجمالی دو تا شرط داره. یک، باید نسبت بین اطراف دو علم، نسبت بین اطراف دو علم عام و خاص مطلق باشه، به این معنا که تمام اطراف علم اجمالی صغیر در علم اجمالی کبیر بگنجد. در علم اجمالی کبیر بگنجد. دو اینکه باید تعداد معلوم در علم اجمالی کبیر بیش از تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر نباشه. تعداد معلوم در علم اجمالی کبیر بیش از تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر نباشه. این هم دو. یعنی چی؟ ببینید، شما که ادعا میکنید اجمالاً به قصبی بودن بعضی از صندلی های سمت چپ، خب علم اجمالی دارید به قصبیت چند تا؟ اگر بگید دو تا، یقین دارم دو تا از این صندلی های خمسه سمت چپ قصبی. خب اون وقتی هم که ادعا میکنید علم اجمالی دارید به قصبیت بعضی از صندلی های موجود در این سالن که 10 تا باشه، اما از سمت چپ و راست، مشخصا علم اجمالی به قصبیت چند تا دارید؟ اینجا مهمه. اگر بگید که نسبت به این 10 تا هم که نگاه میکنم اجمالا یقین دارم که دوتاش قصبیه، اینجاست که شرط دوم انحلال محقق شده، چون تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول 2 تا بود، تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی دوم هم 2 تاست. از حیث تعداد ببینید که مساویند. معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر نمیتونه کمتر باشه از معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر. مطلب بدیهیه، فکر بکنید میفهمید. اما خب میتونه مساوی هم نباشه بلکه بیشتر باشه. یعنی شما وقتی به 5 صندلی سمت راست نگاه میکنید بگید 2 از 5 تاش قصبیه قطعا، وقتی هم به مجموع صندلی ها نگاه میکنید بگید 4 تا از 10 تاش قصبیه مثلا، این ممکن. اگر تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بیشتر باشه از تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر، شرط دوم قاعده انحلال علم اجمالی کبیر و صغیر باطل میشه. خب حالا چرا توی بحث ما داره میگیم ها اینجا 2 علم اجمالی مطرح شد؟ یک علم اجمالی رو مستدل مطرح کرد، یه علم اجمالی رو ناقض مطرح کرد در اعتراض نقضی. اون علم اجمالی که مستدل مطرح کرد اطرافش اخبار ثقات بود، اون علم اجمالی که ناقض مطرح کرد اطرافش مطلق اخبار بود که شامل اخبار ثقات هم میشد. اینجاست که پای 2 علم اجمالی صغیر و کبیر به بحث باز میشه. یه علم اجمالی که مورد عنایت مستدل بود علم اجمالی صغیر محسوب میشد، و یک علم اجمالی که مورد عنایت ناقض بود علم اجمالی کبیر محسوب میشد. هر دو شرط انحلال اینجا وجود داره. هر دو شرط انحلال یعنی چی؟ یعنی اولا تمام اطراف علم اجمالی صغیر در علم اجمالی کبیر جای میگیره. نسبت این دو از حیث اطراف آن بخاص مطلق. این اول کاملا هم مشخصه دیگه، اونها اخبار ثقات بودن، اینها مطلق اخبار. ثانیاً این که تعداد معلوم در علم اجمالی کبیر بیش از تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر نیست. یعنی شما وقتی که به اخبار ثقات نگاه میکنید یقین میکنید که در حدود مثلا 100 تا از این اخبار ثقات از شارع مقدس صادر شده. وقتی هم که مجموع اخبار حاوی تکلیف هم از اخبار ثقات و غیر ثقات نظر میکنید، باز هم یقینتون در حد همین 100 تاست. یقین میکنید به اینکه 100 خبر از این اخبار حاکی تکلیف از معصوم صادر شده اند، صادقند، مطابق واقعند. به همین خاطر اون علم اجمالی کبیری که ناقض مطرح کرد منحل میشه به علم اجمالی صغیری که مستدل مطرح کرده، و معناش این است که تنها ما موظف به احتیاطیم در محدوده اخبار ثقات، در محدوده اطراف علم اجمالی صغیر. چنانچه در مثال صندلی ها شما فقط موظف بودی از همون 5 صندلی سمت چپ پرهیز کنی، نه از کل صندلی ها، چون علم اجمالی کبیر منحل شد به این علم اجمالی صغیر. این هم خلاصه جوابی که به اشکال نقضی در کتاب آمده. البته خب این جوابشون به تبع صاحب کفایه رحمت الله علیه در کتاب کفایه بیان میکنند. بخونیم. ول جواب علی هذا النقض ما ذکره صاحب الکفایه من انحلال احد العلمین الاجمالیین بالآخر. جواب بر این نقض آن چیزی است که صاحب کفایه ذکر کرد، من بیان ما ذکر صاحب کفایه است، من انحلال العلمین الاجمالیین بالآخر. دو تا علم اجمالی است، علم اجمالی مورد استدلال، علم اجمالی مورد نقص. وفقاً مفعول لعجله انحلال، وفقاً لقاعدت انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی الصغير المتقدمه، صفت قاعده المتقدمه في الحلقه السابقه، از يوجد. چرا انحلال؟ علت انحلال چون وجود دارد نزد ما دو علم اجمالی. الاولو میشه کبیر، علمی که ابراز شد از خلال این نقض، از خلال این نقض، یعنی علم اجمالی که ناقض بیان کرد و اطرافش تمام اخبار بود، و اطرافه کل الاخبار. و ثانی العلم المستدل به، علمی که مستدل مورد اشاره قرار داد و اطراف این علم مستدل به مورد استدلال اخبار ثقات بود. مستدل به یعنی مورد استدلال. و لانحلال علم اجمالی، برای انحلال یک علم اجمالی به علم اجمالی دوم، به علم اجمالی انسان، وفقا للقاعده التي اشرنا الیها، مطابق با قاعده‌ای که بهش اشاره کردیم، شرطان. دو شرط وجود داره، این شرطان میشه مبتدای مؤخر برای اون لنحلالی که بالا گفتیم، اون میشه خبر مقدم. کما تقدم فی محله، در حلقه ثانیه بحث های داشتیم ضمن اصول عملیه تحت عنوان قاعده منجزیت علم اجمالی. احدهما، یکی از این شرط ها این که باشد اطراف ثانی که صغیره، بعض اطراف اول که کبیر. از خواهشم توضیح دادم علم اجمالی صغیر باید در اطراف علم اجمالی کبیر بگنجه. ول آخر، این که نباشد آنچه که معلومه بالاجمال هست به علم اجمالی اول یعنی کبیر، این نباشد زیادتر، زیادتر نباشد، معلومه بالاجمال به علم اجمالی کبیر از معلوم بالاجمال به علم اجمالی صغیر، ان لا یزید المعلوم بالاول عن المعلوم بالثانی. معلوم بالاجمال به علم اجمالی کبیر نباید بیش از معلوم بالاجمال به علم اجمالی صغیر باشه، تا کمتر هم نمیتونه باشه ها، اما خب مساوی باشه خوبه. و کل شرطین، هر دو شرط منطبقان فی المقام، در مقام قابل انطباقن. چطور؟ فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام، علم ثانی کدومه؟ ای علم المستدل به، اون علمی که مورد استدلال واقع شد بر حجیت خبر ثقه. اطراف این علم اجمالی دوم، بعض اطراف علم اجمالی اولی است که این علم اجمالی اول ابراز شد در نقض، در اشکال نقضی. الذي صفت العلم الاول، کاملا مشخص، این میشه شرط اول. پس شرط اول فراهمه. فان العلم الاجمالي الثاني في المقام اطرافه، بعض اطراف العلم الاول، اشاره است به وجود شرط اول. والمعلوم بالاجمال في الاول، این چی؟ یعنی کبیر. لا یزید و علل معلوم بالاجمال فسانی یعنی صغیر. به بیان دیگر علم اجمالی در محدوده اخبار ثقات اطرافش در علم اجمالی در محدوده جمیع اخبار می گنجه. خب ول معلوم فل اوله چه منصوب می خونم؟ اطرافت العلم الاجمالی است. این نصر اینم بیاد فعند العلم الاجمالی ثانی فی المقام فلان و ان المعلوم فی الاول لا یزید علی المعلوم فی. معلوم در علم اجمالی اول که کبیر بود، محدودش مطلق اخبار بود، مورد نظر ناقض بود، این لا یزید معلوم در اول زیادتر نیست و معلوم در علم اجمالی ثانی که مورد نظر مستدل بود و محدودش اخبار ثقات بود. این ول معلوم فی الاول چه شرط دوم، اشاره است به شرط دوم. ول معلوم فی الاول لا یزید علی المعلوم فی الثانی، نتیجه فینحل الاول به الثانی، منحل می شود اولی به دومی، منحل میشه اولی به دومی موافق با قاعده ای که ذکر شد. یعنی منحل میشه اون علم اجمالی مورد نظر ناقص که در تمام اخبار اطراف داشت به علم اجمالی مورد نظر مستدل که اطرافش محدود به اخبار ثقات بود، مطابق با قاعده مذکوره. کدوم قاعده؟ قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. نتیجه این می شود که شما موظف به احتیاط در محدوده همه اخبار نیستید، بلکه فقط و فقط موظفید به احتیاط در محدوده اخبار ثقات. نتیجه تطبیق قاعده انحلال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.